ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از ادامه تحریم‌ها علیه ایران انتقاد کرد. فرمانده سابق سپاه پاسداران می‌گوید 90 هزار نظامی شبه نظامی در سوریه در حال جنگ علیه یکدیگر هستند. نیروی هوایی ایران می‌گوید در حال ساخت یک هواپیمای جدید است. دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل گفت تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران باعث کاهش شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ضروری و نیز گران شدن آنها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد با ابراز نگرانی از آنچه که آثار مخرب تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردم ایران خوانده، این تحریم‌ها را غیر انسانی خوانده است. علیرضا مرندی گفته است تحریم‌ها تأثیری منفی بر روی زنان، کودکان، افراد بستری شده در بیمارستان‌ها و تمام کسانی که به مراقبت‌های پزشکی نیازمندند دارد. سرلشکر رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت 90 هزار تن از شبه نظامیان مخالف و موافق حکومت سوریه در حال جنگیدن علیه یکدیگر در این کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام نظامی ایران در جمع بسیجیان در قم گفت 50 هزار شبه نظامی در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد سازماندهی شدند. وی همچنین گفت 40 هزار شبه نظامی نیز در حال جنگیدن علیه حکومت سوریه هستند. سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده معاون نیروی هوایی ایران میگوید این نیرو با همکاری وزارت دفاع در حال ساخت هواپیمای جدیدی است. به گزارش سایت اینترنتی ارتش ایران، نام و مشخصات این هواپیمای در حال ساخت اعلام نشده است. معاون نیروی هوایی ایران میگوید با ساخت این هواپیما ارتش ایران از خرید هواپیمای آموزشی از خارج از کشور بی‌نیاز خواهد شد. فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان آنچه که شرایط بحرانی و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها خواند شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه به امضای رضا داوری اردکانی رئیس این فرهنگستان پیشنهادهایی برای سامان دادن به وضعیت دانشگاه‌ها مطرح شده است. از جمله این پیشنهادها لزوم تأکید بر اختیارات وزارت علوم و تقویت نقش آن در سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها، به رسمیت شناخته شدن استقلال دانشگاه‌ها، مشارکت مؤثر دانشگاهیان در انتخاب رؤسای آنها، تقویت و نوسازی نهادهای مدنی و تشکل‌های دانشگاهی، تمرکز زدایی در استخدام اعضای هیئت علمی، رفع سهمیه بندی‌های جنسیتی در پذیرش دانشجویان و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشگاه‌های معتبر جهان است. در اینجا و در پایان این بخش خبری، با ذکر این نکته که ما 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم، از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید درباره تحولات اقتصادی، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنی هستم و گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه هم سخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نمایگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی‌هایی داره و بعد یک سری بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش‌های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد می‌فهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم، باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت می‌کنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت در آوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز است و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه، دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کامل‌تر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.